بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لدمی علوی گرگانی، کتاب صلات الخلال، روز شنبه 19 بهمن ماه 1392 مطابق با 8 ربیع الثانی 1435.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مورد بحث ما در اینجا بود که اگر چنانچه کسی نماز ظهرش رو 5 رکعت بخواند، بعد از این که 5 رکعت خواند شک کند که آیا تشهد رو به جا آورده یا به جا نیاورده، در رکعت 4 تشهد رو خوانده یا نخوانده. در روایت محمد بن مسلم امام فرمود این که 4 رکعت را برای خود فلیجعلها 4 رکعات لظهر، 4 رکعت را برای ظهر خودش قرار بده و بعد می فرماید یتشهد و یسلم، بعد میگه یجلس به این که 2 رکعت نماز نشسته بخوند و اون فلیجعلها و یضیفها الی الخامسه فلیجعلها نافله، این 2 رکعت نشسته را اضافه کنه به اون پنجمی، رکعت پنجمی که اضافه کرده اینو قرارش بده نافله نماز خودش. روایت مال محمد مسلم بود، روایت هم صحیح هم هست از اولا، سندش هم معتبر. خب مرحوم صاحب حضرت اشکال کرد که این روایت نمیشه جورش کرد، ناجور روایت، برای که این اگر در حال ایستاده و در حال رفتن رکعت پنجم آورده، حالا یا در رکوع بوده هر جا بوده، علی‌کلی شک کرده به این که تشهد آوردن یا نه، این شک بعد از تجاوز محله، شک بعد از تجاوز که نباید اعتنا بکنید. حضرت چی ازش؟ چرا حضرت فرموده که یتشهد و یسلم؟ ایشون اشکال کردن. مرحوم حاج آقا رضا جواب داد، روز چهارشنبه جواب آجا رضا رو خوندن دارتون. آجا رضا فرمود بله، این در صورتی شک تجاوز میشه که اگر ما اینجا نیاییم این قاعده رو اجرا کنیم که چی؟ این زائده رو که الغاش کردیم، حضرت فرمود این زائده ضرر نمیرسونه. وقتی زائده رو رکعت پنجم رو الغا کردیم، پس میشه مثل شک در محل، مثل کسی که خیال کنی بلند شده به رکعت دوم، بعد فهمیده رکعت سوم میشه، بعد که فهمید رکعت سوم شک هم میکنه آیا تشهد آوردن یا نه، آیا باید برگرده تشهد بیاره، حالا خیال کرده رکعتشون، بنابراین برگرده تشهد، شک در محل خارج ارنه، چون برای که این زائدهش بی خود بوده، بلند شده ایستاده معلوم شده شک خط سوم بوده. این بیان ایشون این بود که خواست این اشکال رو از مرحوم آقای صاحب حدایق جواب بده و بگرد روایت بد نیست، روایت قابل تمسک است و قابل اصلاح است و اینا. ما اینجا یه مشکلی که داشتیم گفتیم که با همه این حرفایی که آیت الله محقق همدانی فرمود، سمعن ولا ارچشمن، با اشکال کلن با برطرف نمیشه با همین بیاناتی که ایشون کرده. زائده رو بندازیم، چش پنجمین رکعتی که آوردم بگیم ولش کن، مبتل نماز ظهرم نباشی، چشم، اینم از شما قبول کردیم، دیگه این زیادی هم که آوردید مبتل نماز قبلی هم نیست، اینم چشم پذیرفتیم. از اون طرف فهمیدی شک هم شک فل محل میشه نه بعد از چشم، اینم باز قبول. ببینید همه رو داره قبول میکنیم، ما مواظب باشید، همه این 3 مرحله رو ما قبول کردیم، از آجا آرزو همه رو قبول کردیم، از الغاء زائده، مبتل نبودن زائده، از این که کون و شک فی المحل، همه این چیزا رو بپذیریم. خب مسئله باز حل، میگیم نه، بازم مسئله حل نشده. چرا؟ برای که حضرت اینجا میفرماید بشیند، تشهد بخوند، سلام بدهد. و این نشستن من، تشهد خوندن، این سلام دادن به چه معناست؟ معناش اینه که یعنی من نماز فریضم رو تمام کنم، نماز فریضم رو تمام کنم، چشم تشهد بخونم، سلامم بدم. خب وقتی سلام دادم، سلام کلام آدمیه، سلام که آمد کلن دیگه از نماز بیرون میره دیگه. پس این امام چرا باز فرموده به این که دو رکعت نشستن بخواند؟ اینا یضیفها الی الخامسه فتکون نافله. چطور شد؟ نمیشه که. چرا؟ برای خاطر اینکه این که الان من نشستم سلام دادم، در وسط نمازی که سلام دادم میتونم این رو با تو خود نماز حساب کنم، من دیگه تو نماز نیستم، من بیرون نمازم. و این چطور میشه جالس بشیند و دو رکعت نشسته رو بگیرد اضافه کنه به پنجمی که نه، دو رکعت نشسته و یک ایستاده میشه اینطوری، مثل یادتون تو نماز احتیاط میگن، این از اون قبیل بشه؟ خب آیا در وسط نافله که ایشون میفهمد تلیوزت ها به خامسه، این اضافه کند به خامسه، آیا میشه توی نماز انسان باشد، توی نماز نافله باشد، سلام رو هم بگد، تشهد هم بخواند، سلام انشون برای که در پنج رکعت نماز بوده، سلام بده، تشهد بده، همه رو بده، بیرون بره، باز من هم تو نماز باشم بتونم دو نکر نشسته بیارم ملحق کنم. حالا بدون این که تکبیرم اصلا امامش اشاره نکرده که فلیو کبه، دوباره نماز ببن، دوباره هیچی نداره. حضرت فرمودن یا سلم و نشد بشیند و تشهدش سلام بده. آیا این سوال ما اینه که آیا این تشهد و سلام مبطل از نماز بیرون میکنه برای نماز؟ نمیکنه. کنه عزیزم، اگر بگید نماز رو باطل کرده، من بیرون کرده از نماز، خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه تو نمازی و نماز دو تا نشسته رو ملحقش کن به یه ایستاده. اگر بیای بگی نه، من از نماز بیرون رفتم، با اینکه نماز بیرون رفتم بادم تو نماز نافله سلام تیار آوردن اشکالی نداره، منتها دلیل ما میخواییم. آیا تو وسط نماز نافله همینجور خود به خود نماز نافله وسته میشه میتونم بیام قضای تشهد رو بیارم در وسط نافله؟ اشکالی نداره نافله؟ نمیخوام بگم نمیشه. چرا؟ اگه دلیل بیاد و چه شما منتش هم داریم، مثل قضیه در نماز چیزای نماز زلزله هست، دیدید که قشن تو نماز فریضه خدا میفرماید بناگذاری کن، نماز زلزله بیاد یا بلعکس تا وقت طلب نشید وقتی دلیل بیاد اون منت چه داریم. اما اگه دلیل نداشته باشیم همینطوری من میتونم تو نماز نافله برم بدون تکبیر. حالا رفتم تو نماز نافله، میتونم قضاء تشهد نماز فریضه را وسط نافله بیارم؟ اینا مشکل میشه. بس حتما باید از خودتون یه چیزی مایه روش بذارید، حتما باید یه مایه بذارید که چی؟ بیایم بگیم این تشهدی که دادیم، سلامی که دادیم، از نماز بیرون رفتیم، قهرن این جالس که حضرت داره میگه یه صبح یه سلی رکعته، اینو بگیم دوباره در نماز ببن، یعنی یه تکبیره بگه، نماز دو رکعت نشستر بخواند و یه رکعت ایستاده، دوتایی رو بشه یه نماز. اگر اینجوری بشه خب حرفی ساده بادم فیه کلامون دیگه. چی؟ کلام در این که نماز مرکب از دو رکعت نشسته و یک ایستاده قبوله، اینم میشه نافله اینجوری باشیم، دو رکعت چه نشسته بخونم یک چون بناست یه نماز حساب بشه، دوتا نماز نماز حساب بشه، دوتا نماز بشه، بعد نماز احتیاط، یه رکعت ایستاده بخونه و سلام بده تمام کنه بعد. اما اینجا که اینطوری نیست که اون تشهد و سلام قرار شد مال فریضه باشه، به قول فرمایش آقا رضا تو شک در محله، پس بیارش. چشم، برای کی بیارم؟ برای فریضه. خب برای فریضه اگر آوردم این رکعت پنجم چی شده؟ تشهد سلام داره یا نداره؟ اگه بگیم داره کو، کجای امام فرموده؟ نداره. اگر نداره بس چگونه میشه یه رکعتی داشته باشه ایستاده داره کرده؟ این البته بستگی داره به ادله. آیا در نماز نافله میشه مرکبش کرد از دو تا ایستاده یک ایستاده؟ حالا اینش مشکل نداریم، چون داریم در بعضی جوایز اشاره به این نکته شده، ولی بیشتر اون طرز یک تکبیره که نداره. این داره باید خود از مایه بذاریم، الا اصل روایت سر و ساده نمیشه که رو رفت. البته این دکتر هم اشاره کنم خدمتون، این روایت اگر قبولش بکنیم، این روایت اگر بپذیریمش، از این جهت معید قول به تفصیل هست، معید قول به تفصیل هست. چرا؟ چون قول به تفصیلی بود که اگر نشسته و جلسه به قدر تشهد امثال اینها، این دیگه نمازش اشکال نداره. یادتون باشه مقابل قول مشهور، قول مشهور که مطلقا باطله، محقق گفت نه، اگر نشسته در وسط مثال در مثلا رکعت چهارم نشسته بعد اشکال نداره. این میرسونم چرا؟ برای که من یکی شک در محل تشهدم آوردم، جلسارم آوردم، تشهدم آوردم، حالا خب دیگه طوری نیست که نماز درست میشه. معید قولون آینه اگر قرارشه. چرا؟ برای که آوردن شک در محلم بگیم به منزله تشهد محققه که انه و در اینکه آورده شده تشهد، برابره اشکال داره. البته حالا در پایان باز من اشکالی دارم، انشاءالا اون اشاره میکنم خدمت، ولی جاش اینجا نیست، وشش انشاءالا اونجا میگم که این روایت از این جهت هم اشکال داره که این قول مفصل هم نمیتونن قبولش. حالا انشاءالا بعد اشاره میکنم. تا اینجا به نظر میرسه این روایت صحیحه، معید اون قوله، ولی که از نظر اشکال خالی از اشکالی بسته به این بیانی که من اشاره کردم. تمام اینایی که من الان گفتم همه اینها موجب شد صاحب جواهر عاقبت که همه بالا میبره پایین میاره، اینا آخرش میاد میگه که متاسفم، من خیلی تأسف میخورم که این روایت رو ما نمیتونیم قبولش بکنیم. صاحب جواهر پنبه این روایت رو میزنه، میگه به نظر من این روایت قابل اعتماد نیست. چرا؟ ایشون میفرماید برای خاطر که این روایت مشتمل بر یک دستوراتی، یک برنامه‌ای هست که با هیچ یک از کلام اصحاب جور در نمیاد. حالا من این تقریر کنم که همین که الان گفتم من بیان اشکال اینجا دارم که صاحب جواهر الان میخواد بگه، این اشکال براتون بیان کنم. و اون اینه، فبود این روایت صحیح محمد ابن مسلم ما مشهور که نمیسازه روشنه، چون مشهور قرار بر این شد که بگیم نماز باطل شد. یعنی اگر نشی بلند شده ایستاد به رکعت پنجم رفت آورد رکعت خامسه، نماز باطل میکنه. مشهور نظر شده پنج رکعت که آوردی بعد بفهمی نماز باطل، حالا چه جلسه اولم یک جز چه تشهده اولم یه تشهد، همه جا باطل. با مشهور که این روایت نمیسازه سبت هست، اما با قول مفصل چرا؟ ها، با قول مفصلی یعنی محقق که اگه این جلسه و صاحب جواب میگه باید هم نمیسازه، ایشون هم خدا رحمت کرده منتقل به این اشکال شده، فرموده با مفصل هم نمیسازه. چرا؟ چون برای که مفصل میگه بداند که در رکعت چهارم نشسته یا به قدر تشهد یا تشهد آورده باشه، اذا علم بداند که در رکعت چهارم تشهد آوردم یا به قدر تشهد نشستم. اینجا رو ایشون میتوانند، این روایت داره میگه نمیدونم نشستم یا نشستم. آقا حضرت آیات الحمدلله شما جز فضلا هستید، شما میدید ما نوکر الفاظی، نوکر بیان کلامی. اینجا محمد مسلم به امام داره میگه من در رکعت پنجم آوردم، خامسه رو آوردم، بعد شک دارم، نمیدونم تشهد و سلام رو آوردم یا نه، آیا نشستم. اینجایی که شک دارم آوردم یا نه، این محقق کجا این حرف رو زده؟ محقق این نگفت، محقق میگه بداند که در چهارمی رکعت نشستم، حالا یا با تشهد یا بی تشهد. بنابراین این روایت هم دختی بررسی میکنیم که معید قوله و حقیق مفصل هم نیست، این روایت از این جهت هم با ساقط شد. حالا ما تا حالا میگفتیم معیده، میگن نه خیر. صاحب جواب میگه کجا معیده؟ این میگه لم یعلم، نمیدونم. محقق لم یعلم اونه میگه اونه علم به انه جلسه به قبل تشهد و معد تشهد. پس اینم که نمیگیره که خب چی میشه؟ مشهور نگرفت. مفصلی اینم که نتونستم بگم. روا چه کارش کنیم؟ روایت میشه معرضان انحل اصحاب، روایت میشه معرضان انحل اصحاب. تازه خیلی عرض میخوام اگر کسی سراغ اصول نره، اگر سراغ اصل بریم، اصل که از این مهمترم میگه. چرا؟ چون قاعده اصل عدم الاتیانه. در ظرف شک شک میکنیم که آوردیم یا نه، اصل عدم الاتیانه. منتها شما میخواهید این را با القاء زائده، دقت داری چی میگم؟ زائده رو میگه ندیده بگیر. با القاء زائده میخواد چیکار کنید؟ اینه بلری شک در محلش بکنید که اصل عدم رو جاری نکنید. میخوای اصل عدم رو بلا لولا این جهت باشه من الان شک دارم تشهد آوردم یا نیاوردم. باید بیاره پس که اصل عدم میشه. خب اگر نیاوردم پس نه ندونم تشهد دارم یا ندارم، بلکه میدانم تعبدم میدونم یه با اصل عدم میدانم در رکعت پنجم هستم و تشهد نیاوردم، نه سلام و نه تشهد چی نیاوردم. این کجا محقق میگه نماز درسته؟ معذرت بخونیدم ایشالله تونستم مطلب برسن. این الان دو صورتش کردم. یه موقع میگه من نمیدونم آوردم یا نه، میگیم کلام محقق نمیگیره، چون محقق میگه بداند کنشسته. این بیان دوم ما تازه میگیم با صرف نظر از اصله. اصله بگم چطور؟ به الله اگر بخواید با اصل حساب کنید فرضاً زایده رو الغا نکن. مثلا اصل چی میگه؟ اصل میگه تشهد نیامده. خب تشهد نیامده یعنی چه؟ پس من یقین دارم تعبدم، یقین دارم که الان تشهد و اینها گردنم هست. در چه حالی یقین داری؟ در حالی که الان رکعت پنجمم، رکعت پنجم آوردم. تو میدونی اصل عدم جاری کنی؟ کجا محقق اینه که بداند به این که تشهد و نیاورده است؟ کجا میگه؟ بلی خود امام هم نگاه میکنی باز با اصل عدم عمل کرده. خود امام هم تازه برده شک در محل بقول شما درستش کردی، بازم گفته تشهد و بیار تشهد مرحوم شد. پس کرنه اصل عدم رو امام قبول کرده، الان تشهد چه رو بیارم؟ پس با همه این بهانه دقت کنی چند تا اشکال شد، چون خیلی شبیه به همه، بخواب اشتباه نکنید. اشکال اول که این روایت تأیید نمیتونه باشه. چرا؟ چون اونا میخواستن بگن بداند که در رکعت رابع نشسته و این بداند توش نیست. اشکال دوم مقتضای اصل اگر بخواییم اینجا عمل کنیم، باز مقتضای اصلا با این سازگاری که مقتضای اصل اینه که میداند که تشهد و نیاورده، تعبدن میدانه نه علم وجدانی. از اون طرف خود امام هم با همین اصل عمل کرده. حضرت قبوده حالا بشیرد و تشهد بخواند و حالا پس مرموشه به اصل عمل شده، کنه شک در محل دیگه. پس بیا خب اگر اصل عمل شده پس مرموشه قبل از تشهد من تشهد نیاوردم دیگه. خب نیاوردم و مرموم حق قبول میکنه؟ نه، کجا قبول میکنه؟ بنابراین پس این روایت از جهات متعدد معرضان انحل اصحاب شد. ما نمیتوانیم بگیم این روایت مطابق با نظر اصحاب است و این اصلاحش کنیم. پس این جهت الحمدلله روشن شد برای روی چشمای ما که این روایت رو باید کنارش بزنیم. نمیتونیم، متاسفیم، با اینکه روایت سندش هم صحیحه، ولی چه کنیم، ما جز اون دسته از علمایی هستیم که اعراض را مضر میدونیم. سایت الله خویی رحمت الله علیه باشه ممکنه ایشون نکنه، نمیدونم. البته ایشون کلماتشون به خود متفاوته، گاهی بعضی جاها کلماتشون میرسونه که حتی اعراض هم مهم نیست. بعضی جاها میگن نه، مثلا اعراض دیگه اگه همه دست هم بدن میترسم که من بیام. خدا دیگه هرشون نظر مبارک ایشونه. ما جز اون دسته از آیه نیستیم، مثل مرحوم شیخ و صاحب جواهر و مرحوم آجارزا و اعراض الاصحاب. اگر ثابت بشه از یه روایت اون روایت دیگه به نظر ما قابل عمل نیست. حالا یا تقیقا آمده یا از نظر مشکلاتی داشته اون روایت نمیشه درستش بکنی، و این روایت به این جهت از اصل قضیه ما از جلکه بیرون میره بیرون. آقا این روایت رو نمیتونیم بهش عمل کنیم. از این روایت که اگر آقایون به دست آوردید که معرضون انه اصحاب است، از اینجا سلام کنید، دریچه باز میشود، این زمینه میشه برای ما، دریچه باز میشود که دو تا روایت دیگه هم علما نقل کردن، این دو تا روایت هم نمیتونیم بهش عمل کنیم. متاسفی باید ببوسیم و بریم کنار بذاریم، چون چاره نداریم. چطور دو تا روایت چی دارید باز؟ دو تا روایتی هست که هم از طرق شیعه نقل شده یکیش، هم از طرق سنی ها، یکیشو سنی ها نقل کردن، یکی از طرف شیعه نقل شده. این دو روایت رو الان براتون میخونم، آیون مزمون روایت رو داشتن گوش بدن، بعد ببینیم که چطور میشه کارش، این روایت رو اعراض شده است واقعا یا نه. دو روایتی که اینجا داریم در همین رابطه، یکی این روایتیش که مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه این روایت رو نقل کرده و در کتاب وسائل ما هم این روایت بیان شده. حدیث سلام براتون میخونم، انشاءالله حدیث نوه در باب 19 یادداشت بفرمایید، حدیث نوه در باب 19 از ابواب خلل الواقع فی الصلاة جلد پنجم وسائل شیعه، این حدیث اینجا نقل شده، در طرق ما هم آمده روایت. روایت به این صورته، قرائت کنم براتون، مرحوم شیخ نقل کرده، شیخ طوسی رحمت الله علیه، سند ضعیفه، نقل شده عن زید بن علی، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل، صلا بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، از زهره خمس رکات. شوید آقایون دقت کنید تو روایت، از امیرالمومنین نقل میکنن که حضرت رسول برمان نماز خوند، زهر رو پنج رکات خوند، صلا زهر رو خمس رکات، ثم من فتل، بعد آقا نافله به جا آوردن، فقال له القوم، آیون معمومی پشت سر پیغمبر بودن، فقال له القوم، یا رسول الله هل زید فی الصلات شیء، یا رسول الله تو نماز چیزی اضافه شده، هل زید فی الصلات شیء، قال و ما ذاک، قال و ما ذاک، حضرت ما چطور مگر، اگر طوری شده، قال و ما ذاک، قال صلیت بنا خمس رکعات، شما پنج رکعت با نماز خوندی، صلیت بنا خمس رکعات، تو به پیغمبر گفتن شما پنج رکعت نماز خوندید، نماز ظهر پنج رکعت خون آقا، قال فاستقبل القبله، حضرت محمود پیغمبر گوش کب طرف قبله، فاستقبل القبله و کب بره، آقا تشویر نماز رو بست و هو جالس، در حالی که نشسته بود رو به قبله، الله اکبر، نشسته نماز بست و کب بره و هو جالس، ثم سجده سجدتین، حضرت بعدش هم دو سجده به جا آورد، سجده سجدتین لیس فیه ما قرائه، اون دوتا سجده هم قرائت هم نداشت، اون سجده صحبه به قول ما، سجده سجدتین و سجده سجده ثم سجده سجدتین لیس فیه ما قرائه ولا رکوع، نه قرائت داشت نه رکوع داشت، ثم سلم، بعدم آقا تو نماز دو رکعت نشسته سلام داد، و کان یقول، حضرت می فرمودن هما هما المرغمتان، هما المرغمتان. حضرت آور این دوتا سجده هم مرغمتان، مرغمتان آور در سجده سهر تعبیر میکنه، چون دماغ شیطان به خاک مالده میشه، چون سجده سهر رو به اموال که سهر کرده شیطان مره به سهر آورده، به رو سجده سهر رو بهش میگن مرغمتان، به کسر غین به کسر می مرغمتان با غین است رقمنده هم می تعبیر میکنه، رقمنده هم یعنی به دماغ به خاک مالیدن. سجدتین رو سجده سهو بهش میگن مرغمتان. حضرت بخود این دوتا مرغمتان، یالله بگی خوب شد چشم کوش شیطانه. حضرت این مطلب هما مرغمتان، این یه روایت دقت کنی. روایت دوم در مصادر ما نیست اما در مصادر اهل سنت هست، صحیح مسلم جلد اول در صفحه 401 حدیث 92 مال صحیح مسلمه، و همچنین سنن بیهقی جلد 2 صفحه 342 این مال اهل سنته، نقل ما نداریم، من ندیدم توی وسائل پیدا نکردم. نقل اهل سنت اینه داره دارد که صحیح مسلم نقل کرده با سنن بیهقی عن ابن مسعود، اینم نقل کرده از ابن مسعود کیشی شده، دارد که ان النبی صلی الله علیه و سلم صلا بنا خمسا، حضرت برای ما 5 تا رکعت نماز، البته این دیگه نداره ظهر عصر هیچی نداره تعبیر نشده کنون، ولی خب ظاهرا نمازا 4 رکعتی بوده. حالا عرض کنم صلا بنا خمسا، فلما اخبرنا، وقتی با آقا خبر دادم آقا شما 5 رکعت نماز خوندید، انفتله، حضرت انفتله دو تا نافله خوند، فسجده سجدتی، حضرت دو تا سجده داد، ثم سلم، بعد سجدتین هم سلام داد و قال خب بابا دیگه ناراحت چرا میشی، خب منم مثل شما بشرم دیگه، علا کلا منم انسانم دیگه. ها حضرت پشت سرش دارد و قال انما انا بشرون انسی، و منم یه بشر انسانی هستم دیگه، انما انا بشرون انسی. خب این روایت چی میشه؟ حدیث دو تا روایت اینجوری وارد شده، شهیدم رحمت الله علیه در ذکرا این روایت نقل کرده، در ذکرا آورده، من آدرسش هم نوشتم براتون، در ذکرا جلد 4 در اونجا دارد حدیث صفحه 33 حدیث 34 البته نه 34 33 همون مال صفحه هست، این ور صفحه اون ورده است، 33 و 34 مال شهید در ذکرا است. حالا این روایت چجوری میشه؟ این روایت آیا پیغمبر بزرگوار ما هم میتونه سهو کنه؟ پیغمبرم سهو میکنه تو نماز؟ آخه اینجور در میاد. شهید در ذکرها گفته که این که با قواعد عقلی ما نمیسازه، این روایت با قواعد نمیسازه، پیغمبر اگر علیه بالله برش سهو جایز باشد، وقت ما به سخن پیغمبر، کلام سخن پیغمبر دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم که، ولی زمان میگن پیغمبر هیچ وقت سهو نداره، ائمه ما سهو ندارن، هیچ وقت چیز ندارن. خب این با ما نمیسازه. شهید اول گفته این لای ساید منافات داره مع قواعد العقلیه که اندن است، این با ما نمیسازه، ولی دیگه نمیتونیم روایت بپذیریم. خب حالا نمیسازیم. جناب شیخ این بیان کرده که انه میخواد که خود این قضاوت قبول کنه، ببینید حالا درست میشه. صاحب وسائل لقی روایت نقل میکنه در همون فسائل که اشکاله به همون آدرسی که دادم، میفرماید که پشت سرش مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرموده به این که این روایت هازا شازون لا یعملو به، این روایت شاز زد عمل به او نمی شود. چرا؟ لأن من زاد فی الصلاة، اگر کسی یک رکعت اضافه در نماز آورد یجب علیه الاستیناخ، نماز باید از سر بخونه، نه اینکه پشت و سجده صف به جا بیاره. یجب علیه الاستیناخ. اگر و اذا شک، بله اگر شک بکنه به زیاده یسجد المرغمته، بله اگر شک بکنه که آیا این رکعت پنجم اضافه یه چهارم بوده، شک بین چهار و پنج راست میگی، دو تا سجده صف به جا بیاره. توجه داری چی میگم؟ اگر شک بکنه به زیاده یسجد المرغمته. این تا اینجا خوب خوبت حرفی نزده، این خوبه. پشت سر شیخ خراب کرد کارو. چرا؟ شیخ پشت سرش میگه که مقاله، بعد میگه که و یجوز ان یکون فعل ذالک، جایز هم هست که بگیم پیغمبر که این کاری کرد بعد بلند شد و دو تا نافله خوند و بعدم سجده صف، شاید برای اینه لان قول واحد لم یکن مما یقطع به، چون قول یک نفر برای آدم قطع نمیاره. ولی یه نفر آمد گفت یا رسول الله چه زیادی خوندی، میگیم قول واحد لم یکن مما یقطع به و اما سجده احتیاط و انما سجده احتیاطن، حضرت سجده رو احتیاطن آورده. این کلام شیخ خالی از اشکال نیست، باشه انشاءالله فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.